جلسه 84 روم طهارت 14 اردیبهشت 93.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا و بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله ذو الأرضين أرواحنا فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث روايات داله بر تبعیت ولد کافری بود که مسلم شده باشد از پدرش. رسیدیم به روایت حفص بن غیاث. این روایت شریفه رو گفتیم دلالتش تمامه و اشکال در ناحیه سند هست. یه تتمه‌ای برای سند غفلت کردیم بگیم که تدارک میکنیم. در سند علی ابن محمد القاسانی واقع شده. گفتیم این علی ابن محمد قاسانی تضعیف شده، شیخ فرمده ضعیفان، ولیکن دو راه برای توثیقش بیان کردن. یکی این که ایشون مربیون انه محمد ابن احمد ابن یحیی العطار هست و ابن ولید جزء اون 17 نفری که استثناء فرموده از مربیون انهای ایشون، ایشونو قرار نداده. بنابراین این شهادتی میشه از ناهی ابن ولید به این که این علی ابن محمد قاسانی ضعیف نیست. این راه اول بود که متعرض شدیم و جواب عرض کرد. راه دوم این است که شیخ در اصحاب امام هادی علیه السلام علی ابن محمد ابن شیره القاسانی نام میبره و توثیق میفرماید. بعضی فرمودند که ظاهر این است که علی ابن محمد قاسانی با این علی ابن محمد ابن شیره قاسانی متحد است. شیره با ایشون متحد است. یک آقای بودن در قم مدرسه رضویه، شاید ما که بچه بودیم هم بودن، حالا قبل از ما که حتما، ایشون از فضلای قم بودن و یه کتابی داره به نام اردشیره و مقصودش از اردشیره امیرالمومنین علیه السلامه. چون خیلی اردشیره رو دوست داشته از این جهت و اشعار بسیار عالی راجع به اردشیره گفته، به تمام اینا مقصود امیرالمومنین علیه السلام و مرحوم آیت الله اشعب الفضل خونساری رحمت الله علیه ظاهرا نقل کردن یک سالی در قم یک قحطی عجیبی شده بود در قم و حوالی قم و خیلی مردم در گرفتاری بودند و اینا. این آقای اردشیره یک شعری گفته بود راجع به خدای متعال و این شعر در افواه منتشر شد و بعد از اون خدای متعال اون مشکل رو برطرف فرمود و حاصل اون، من شعر این اشعارش دادم نیست، حاصل اون شعر این بوده که خلاصه به خدای متعال خطاب میکنه که هی لاف میزنه که من رحیم و رحمانم و اینجور مردم رو گرفتار کردیم و این از دلش این خلاصه. بعد اون مجاعه برطرف میشه بعد از اینکه شعر ایشون خلاصه خیلی آدم پاکی بوده و اون پدر بزرگی ما هم اون کتاب دیوانش رو داشتن اشعار اردشیره. خب حالا این تو پرانتز بود. این علی ابن محمد ابن شیره قاسانی گفتن با علی ابن محمد ابن قاسانی یکیه، منتها اونجا اسم جدش برده نشده، در این عبارت اسم جدش برده شده. بنابراین اینا یکی هستند و
محمد ابن شیره.
حالا اونجا ببینم بعد در سند علی ابن محمد القاسانی، اونی که در سند ما هست اینه، اونی که در اصحاب امام هادی علیه السلام ذکر شده اون علی ابن حالا احتمالا اینجا نمیدونم اشتباه شده باشه باشم، علی ابن شیرک ابن محمد القاسانی که گفته می شود که در اونجا نسبت به جد داده شده، اینجا اسم بابا شده باشه. بله علی ابن شیره، یعنی به جد نسبت داده شده اینجا که علی ابن شیره است. اینجا علی ابن محمد ابن شیره است، اسم پدرش هم گفته شده. ولیکن همونطور که محقق خوبی رضوان الله علیه فرموده است، این یک احتمالی است که لا دلیل علیه، ما دلیل بر این مسئله اینجا نداریم که ممکن است اولا اصلا اینا غیر این باشه، ثانیا ممکنه این علی ابن شیره غیر از علی ابن محمد ابن شیره باشد، به این معنا که اون شیره یه پسری داشته به نام محمد، بعد یه نوهی داشته از ناحیه اون محمد که علی بوده. اینا دلیل نمیشه که اینا متحد باشن، هیچ دلیلی برای این اتحاد نیست جز ظن و گمان و تخمینی که لاعتبارت بهی. بنابراین این راه هم درست نیست. افراد دیگری در این سند هستن، قاسم ابن محمد الاصفهانی که ایشون هم توثیق نداره، سلیمان ابن داوود المنقری که نجاشی فرموده لیس به متحقق بنا الا انه روا عن جماعت اصحاب نامن اصحاب جعفر ابن محمد و کانت دقته، ولی که ابن غزائری گفته ضعیف جدا. بنابراین حال سلیمان ابن داوود المنقری هم مبتلای به این است که توثیقش با تضعیف ابن غزائری معارضه میکنه، مگر کسی مثل آقای خویی تضعیفات ابن غزائری را از باب اینکه کتاب ایشون ثابت نیست و نقل علامه و ابن داوود هم از اینها رو از ایشون رو حجت نمیدونه، ایشون چون میگن اینا سند به کتاب ابن غزائری ندارن حجت نداره. اما اگر بگیم نه، همونطور که قبلا عرض کردیم، نقل علامه و ابن داوود از کتاب ابن غزائری لا بحث بهی، برای خاطر اینکه نقلشون محتمل الحسه و الحدسه. از این جهت وقت معارضه بین اون توثیق و این جهر پیدا خواهد شد. اللهم کسی بگوید که موقت یقال که توثیقات ابن غزائری حجت، ولی جهرها شد جهرست. چرا؟ چون ابن غزائری بسیار آدم سختگیری بوده، بسیار آدم سختگیری بوده، ولذا بزرگانی که تقریبا مسلم جلالت و وساطتشون و دیگران توثیقشون رو ارسال مسلم قرار دادن، ایشون اونا رو جهر تضعیف فرمودن. و اینجور آدمی که یک سلیقه اینجور مزیبی داره در باب جهر، این از نظر قبلاهی لای و تناب کنده. تو عرف مردم هم میگن بابا این آدم که دیگه خیلی سخت گیره و اطلاقات ادله شرعی هم انصراف داره، ادله حجیت شهادت از همچی آدمی که بین قبلا لایه و اونه به محالته. بنابراین توصیق که میکنه معلوم میشه این دیگه از اون اعلاهاست که توصیق میکنه، یعنی هیچ نقطه ابهام و ضعفی توش نیست که این آدم سختگیر توضیح میکنه. اما اونجایی که جرح میکنه و تضعیف میکنه اون موارد، نه معلوم بشه که اون سختگیری های خاص و ویژه ایست که ایشون داره. البته این مطلب گفته میشه اما ثابت هم نیست که ما بتونیم غمزه این کنیم از جرح های ایشون. فلذا مواردی که ابن غزائری جرح میکنن در طرف مقابلم توصیف داره، اینا با هم تعارض میکنن. بنابراین سند فقط از ناحیه علی ابن محمد قاسانی نیست که اشکال داره، بعض افراد دیگر هم که در سند هستن محل اشکال و تأمل هستن. روایت بعد صحیحه عبدالله ابن سنان هست که در وسائل با یک از ابواب مایه رو به کفر، ابواب نگاه، ابواب مایه رو باب یک من ابواب مایه رو به کفر، حدیث پنجم صاحب وسائل رضوان الله علیه نقل فرمود. و شیخان الاستاد آقای تبریزی قدس سر رو در تنقیح و مبان القربه به این روایت استدلال کردن. علی ابن ابراهیم یعنی محمد ابن یعقوب کلینی، ان علی ابن ابراهیم، ان ابیه، ان محمد ابن ابی عمیر، ان عبدالله ابن سنان، ان ابی عبدالله علیه السلام فی حدیثه. تمام افرادی که در سند هستن از ثقات و اجلا، بنابراین میشه صحیحه عبدالله ابن سنان. راجع به ابراهیم ابن هاشم هم که قبلا بحث کردیم و گفتیم که ایشون هم سبه هست. اگر در کلماتی میبینید تعبیر به حسن کردن یا مسخه کردن، از باب اجتمالش بر ابراهیم ابن هاشمه که در احصاری هنوز به ساقت ایشون مدلل نشده بوده و میگفتن بله آدم ممدوحی در کتب رجال مدح راجع به ایشون داریم، اما این مدح ها شونه به شونه یه صحت میزنه، ولی دام گفتن مسخه یا حسنه کلمسنه. اما دیگه بعدا که ثابت شده به ثابت ایشون، تعبیر به صحیحه لا بسده. حضرت فرمودن به اینه ما احب الرجل المسلم ان یتزوج الیهودیت و انقل النصرانیه مخافت ان یتهود ولده او یتنصر. دوست ندارم که مرد مسلم با یهودیه و نصرانیه ازدواج کنه از ترس این که فرزند او یهودی بشود یا نصرانی بشود. استاد فرمودن این روایت دلالت میکنه بر این که ولد کافر در صورت که اون کافر مسلم شود تبعیت از اون میکنه. چرا؟ برای این که حضرت میفرماید من از ترس این که اون یهودی و نصرانی بشود میگم این ازدواج رو دوست ندارم. پس معلوم میشه لولا این ترس اون چیه؟ مسلمه و تابع پدرشه. یعنی اگر اون لولا این، خب پدر مسلمه، اونم مسلم خواهد بود. من از این ترس دارم که این مسلم بره با یهودی و نصرانی ازدواج کنه، اون بچه یه مرتبه حب مادر و خوبشای مادری و اینا که معمولا مثلا انسان با اقوام مادری شاید بیشتر اخت باشه، چون مادر بیشتر بچه با مادرشه، مادرم با اقوام خودش بیشتر رفت آمد و انس و اینها داره، معمولا فرزندان بیشتر با خاله ها و دایه ها و مادر بزرگ مادری و پدر بزرگ مادری اختن تا با عمو و مثلا پدر بزرگ پدری و عمه ها و اینا. حضرت می فرماید من خوف اینو دارم که این یهودی و نصرانی بشه این بچه. یعنی لولا این خوف، خب معلومه که تابع پدرشه، با پدرش هست مسلمان. این استدلالیست که استاد رضوان الله علیه این روایت فرمود.
یعنی بعد بلوغ مادر رو نصرانی
کنه؟ نه نداره اونو، نه خودش یه تحول، اما در اثر گرایش به اونا و رفت آمده به اون. بله؟ حالا ببینیم این استدلال میشه. این استدلال از جهاتی محل مناقشه است و باید بررسی کنیم. جهت اول اینه که خب این روایت طرف معارضه است با روایات و ادله داله بر حرمت مناکحه با یهودی و نصرانی با اون روایات و حتی شاید به آیه مبارکه قرآنیه، چون این روایت میگه ما احب الرجل، یعنی دوست نداره، ظاهر دوست ندارم کراهت، نه حرمت و بطلان. بنابراین این روایت معارضه میکنه با اون روایات دال بر بطلان و حرمت. اون وقت وقتی با اون معارضه کرد اگر بگیم به تعارض تساقط میکنه و از بین میرون هر دو طائفه، خب این روایت هم ساقط میشه. و وقتی مدلول مطابقی ساقط شد دیگه مدلول التزامی حجت نخواهد بود، چون دلالت این حدیث بر بحث ما به دلالت التزامه نه به دلالت مطابقه. وقتی دلالت مطابقش از بین رفت به تعارض، دلالت التزام هم به تبع دلالت مطابقی از بین خواهد. و اگر در مقام معارضه اون روایات داده بر حرمت رو مقدم بداریم یا بطلان را و بگیم اونها مطابق کتاب هست یا به واسطه سایر مرجحات مقدم بشن، یا در تعارض گفتیم به تخییر میرسه کار و ما تخییری شدیم و اون رو انتخاب کردیم و این روایت در کنار خب این روایت از زوجیت میفته، وقتی از زوجیت افتاد باز مدلول التزامیش که این است که این تبع والدش هست از بین خواهد رفت. خب این اشکال، این اشکال اشکال درستی. و اگر کسی بگه به تعارض تساقط میکنن یا روایات داله بر حرمت مقدمه، قرآن این استدلال عقیم خواهد بود. ولیکن شیخ الاستاد ایشون در منهاج الصالحین این طور فرمودن، فرمودن من اسباب تحریم الکفر فلا یجوز للمسلم یعنی که هر غیر کتابی یا اجماعا لا دواما ولا انقطاعا غیر کتابی. مثلا با یک سیک با یک هندو چه انقطاعی و چه دوام ازدواج مسلم با او باطله. و فل کتابی یا نصرانی یهودی قولان از هر اومد جواز به منقطع، عقد انقطاعی با اونها رو جایز میدونن بلکه دائمه ایزن و امکان الاحتیاط لایم بری ترکو، در دائم باز میگن جایزه ولی احتیاط ترکشه. و فی عموم الحکم للمجوسیه و امکان من الکتابیه اشکال، در مورد مجوسیه فلان اشکال. بنابراین استاد طبق نظر ایشون این اخبار داله بر جواز بر اخبار داله بر حرمت مقدمه، بنابراین این اشکال از نظر ایشون مرتفعه. حالا کلان علا مسلکهی در اون باب خودش بله؟ چرا؟ چون این دلالت، این روایت دلالت بر جواز میکنه معل کراه، درست؟ اون روایت میگه اصلا این مؤمن باطل این نکاح و محقق نمیشه این نکاح. وقتی که او میگه باید باطله، این میگه جایزه، پس بنابراین تعارض کرد. وقتی تعارض کردن ما اون مفادی رو که به درد بحثمون میخوره به دلالت التزامی این به دست میاریم، دلالت مطابقیش که نیست، دلالت التزامی هم تابع دلالت مطابقیست علل اقوا در حد دیگر. بنابراین دلالت التزامی مطابقی که به تعارض از بین رفت، دلالت التزامی هم بهرن از بین خواهد رفت. این اشکال اول. ما احبا رو همه بچه رو کنیم،
این رو هم همه رو چرا بزار بزنیم میگه که این ماهور رو بیز کنن
یعنی که حرام بله گفتیم. حالا اگر اونو مقدم بداره، حالا یا تقدیم بر این و تعبیر ما احبا همه بر حرمت خیلی خلاف بزاره، جمع غرفی نداره. این اشکال اول. اشکال دوم، اشکال دوم اینه که مدلول این حدیث شریف اجنبی از مورد کلام، چون ظاهر حدیث شریف اینه که ولدی که ولد مسلمی که انعقد نطفته فی اسلام ابی، این تابع پدرشه. چون عبارت اینه دیگه، ما احب و ما احب و لرجل المسلم ان یتزوج الیهودیه و النصرانیه، رجلی که فرق نان کنه این مسلمان، این من دوست ندارم که با یهودی و نصرانی ازدواج کنم. چرا؟ برای اینکه میترزم این ولدش، که این ولد چه ولدیه؟ ولدیست که انعقاد نطفه‌اش در این اسلام از پدرشه. میترزم این ولدی که ینعقد نطفته در این اسلام پدرش، این بعداً یهودی یا نصرانی بشه در اثر متابعت از مادرش. پس مدلول این حدیث تبعیت ولدی است که انعقد نطفته در حین انعقاد در حین اسلام پدرش. و حالی که بحث ما در جایی است که پدر کافر بوده، این فرزندم به تبع پدر کافر و نجس بوده، حالا میخوایم بگیم پدر که مسلم شد این تبعیت متحر فرزندم هست. فرزندی که کانه کافرن به تبع و یعز و کافرن به تبع و نجس بود، الان به تبع چون پدرش پاک شد اینم پاک میشه و طهارت به تبع پیدا میکنه. این خارج از مدلول این روایت. اگه دلالت هم بپذیریم اشکال اول رو صرف نظر کنیم، این ولدی که انعقد نطفته در حال کفر پدر، او رو شامل نمیشه. این مال ولدی است که انعقد نطفته در حال اسلام پدر. این اشکال دوم. این اشکال هم ظاهرا اشکال واردی است و جواب نداشت. اشکال سوم. اشکال سوم این است که اصلا روایت دلالت بر مدلول التزامی نداره. چرا؟ برای اینکه حضرت بفرماد که ما احب که ولد مسلم با خانم نصرانی یا یهودی ازدواج کنه، مخافت اینکه بچهش یهودی و نصرانی بشه. این معناش این نیستش که اگر ازدواج با اون نکرد حتما فرزندش مسلمه. نه، با اینم میسازه که فرزند مسلم لا مسلمون ولا کافرون، تا اینکه خودش کیو انتخاب بکنه. خب اگه با مسلمون ازدواج بکنه، قهرن مقتضیه برای این که بعدن کافر بشه خیلی کم رنگ میشه، چون پدرش مسلمانه، مادرش مسلمانه، همه اینا مسلمانه. اما اگه مادرش کافر شد، اینجا از در فرماد من خوف این رو دارم که گرایش به مادر بیشتره، گاهی عواطف اون طرف بیشتره، این به طرف پدرش نچربه و اسلام رو بعدن اختیار کنه، بره کفر اختیار کنه. بنابراین نظر فرماد ما احب و دلالت نداره این حدیث شریف بر این که این تابع پدر است. نه، ممکنه نه تابع پدر نه تابع مادر. چرا حضرت میفرماد ما احب که با اون ازدواج کنه؟ برای این که عواطف مادری و اینا زیانه، انعطاف به سوی اونا زیادتره. حضرت میفرماد من ترس اینو دارم که این باعث بشه که بعدن خودش به اختیار خودش یتحول و یتنصر. از این جهت میگم مسلمی نرو با اینا ازدواج کن، ولو باطل نیست ازدواج با اونا، ولی این کارو نکن تا بیشتر بچه‌هاتو در حسن راه صحیح نگه بداری. اگرچه نه تابع تو است نه تابع او، تا اینکه خودش یکی رو انتخاب بکنه. با اینم سازگاره. حالا ما از دلیل خارج دلیل دیگه میدونیم، حرف دیگریست. لوکان نا و نهنو و این روایت به تنهایی هیچ کدوم استفاده نمیشد، نه تابع پدر بودن نه تابع مادر بودن. بنابراین این استدلال به این روایت شریف هم تمام نیست، اگر که خالی از اشعار و مایی نیست. اما اشعار که به خدمت حجت نیست، دلالت حجته، یا نص باید باشه یا ظهور باشه. اشعار کفایت نمی کنه. بله. و اما روایت دیگر، روایت دیگری که به او استدلال می توان کرد برای مقام، این روایت است که شیخ طوسی رضوان الله علیه در تهذیب جلد 10 صفحه 160 از طبع رباری و 140 از طبع اسلامیه روایت فرموده. علل قاعده باید این روایت در وسائل هم باشه، اما من تو وسائل ندیدم، اینو توی کار توی تحذیب دیدم، فرصت نبود که حالا نگاه کنم در وسائل روایت شده، در باب مناسبش نبود، حالا شاید جای دیگه باشه. الحسین بن سعید یعنی شیخ طوسی به اسنادش از حسین بن سعید اهوازی که اسناد شیخ طوسی به حسین بن سعید اهوازی تمامه، خود حسین بن سعید اهوازی هم که من اجلاء الاصحاب و ثقات، عن نضر بن سبید، نضر بن سبید نجاشی فرموده ثقتون صحیح الحدیث در بارش، جرحی هم نداره، پس وثاقت ایشون هم ثابته. عن القاسم ابن سلیمان، قاسم ابن سلیمان در کتب رجال توثیق صریحی نداره، اما از رجال تفسیر علی ابن ابراهیم و کامل الزیارات است، کسی که بگوید رجال این کتاب ثقات هستند خب وثاقتش ثابت میشه. نسبت به کامل الزیارات خب ما قبلا اشکال کردیم و استظهار کردیم از مقدمه کامل الزیارات که افرادی که وسائطن بین صاحب کامل الزیارات و منبعی که حدیث رو از این منبع اخذ کرده ایشون اونا رو توصیف میکنن، میگه واسطه بین من و منبع موثقن، اما از منبع به بعد دیگه با خودتون. اونی که از دیباجه کامل الزیارات استفاده میشه این منبع، بنابراین ما وقتی میتونیم بگیم این شخص ثقه که بدونیم واسطه هست بین ایشون و منبع، نه بعد المنبع، نه صاحب منبع، اونا رو استفاده نمیم. و چون در مورد قاسم ابن محمد برای ما قرینه ای اقامه نشده که ایشون، جاهایی قرینه هست کسی که وارد در طبقات و اساتید و خصوصیات کامل الزیاره باشه جاهایی رو میتونه حدس بزنه و بفهمه، اما خیلی جاها معلوم نیست. از این جهت از رهگذر کامل و زیارات کار مشکل، و اما از جهت تفسیر علی ابن ابراهیم اخیراً قبضه اینا که اعتماد به این تفسیر میتوان کرد از راه نقل جناب صاحب وسائل، بنابراین به واسطه اتکاء به تفسیر علی ابن ابراهیم میتوان گفت که قاسم ابن سلیمان ثقت. اما بسیاری از بزرگان این مطلب رو قبول ندارند. آیا راه دیگری داریم برای اصلاح مطلب؟ همون عبارتی که درباره راویش بود، نضر ابن سبید عن القاسم ابن سلیمان، درباره نضر ابن سبید گفتیم فرمودن صحیح الحدیث، صحیح الحدیث همطور که آقای خوبی معنا کردن در منبه ابن عبدالله یعنی حرفاش مطابقه با واقع، این حدیث جناب نضر ابن سبید کسی نیست که از ائمه روایت بلا واسطه داشته باشه، همه روایاتش معل واسطه، بنابراین این که رجالیون میگن این احادیثش صحیحه قهرن معناش اینه که احادیث که با واسطه ایشون نقل میکند اینا احادیث درستی. ما از این عبارت توثیق وثائق رو به دست نمیاریم، اما شهادت نجاشی برای اینکه احادیث ایشون صحیحه برای ما معتبره، میشه شبیه شهادت کلینی. گفتیم کلینی هم میگوید این احادیث صحیح است، نمیگه رواه ثقه است، میگه حدیث صحیح، اون شهادت حجت، این شهادت هم که میگویم راجع به 17 نفر تقریبا وجود داره که گفتن اینا صحیح الحدیث هست، یعنی شهادت دادن شیخ یا نجاشی یا عدو به اینکه اینا صحیح الحدیث هست، یعنی حدیثاشون درسته صادر شده از ائمه علیهم السلام. بنابراین ما از راه شهادت به اینکه نظر ابن سبید صحیح الحدیث هست میتوانیم بگیم این حدیث الان تمامه، ولون حال قاسم ابن سلیمان رو ندانیم چگونه است. قاسم ابن سلیمان هم نقل میکنه از عبید ابن زراره که عبید ابن زراره ثقتون اینون لا بأس بهی ولا شک فیه، نجاشی راجبش فرموده پسر زراره است و ایشون هم مثل خود زراره از اجلاء و ثقات اصحاب است. خب سند عبدالله سند خوبیه. ان ابی عبدالله علیه السلام فسبی یختار و شرک و هوا بین عبدالعی، یک سبیه اختیار شرک میکنه در حالی که بین پدر و مادرش هم میزیست و زندگی میکنه. قال لا یترک و زاکن ازا کان احد و عبدالعی نصرانی یا حضرت خود این رها نمیشه. در روایات دیگه معنی رهانش شدن رو بیان کرده که خواهیم کن، یعنی کتک میکاره، کتکش میزنن، نمیکشنش، حد بر اختیاری نمیشه، اما ضرب تعدیلی و تعذیری براش هست. حالا آقا کافی توی وسائل چی؟ توی وسائل باید با اون رو باید بعدی که میخونیم اشتباه نشه ها. و زاکه ازا کانه و زاکه ازا کانه احد و عبده نصرانی ها، حضرت فرمود این در جاییست که یکی از پدر مادراش نصرانی باشه، یعنی دیگریش چی باشه؟ قهران یعنی مسلمون باشه. نه این یکیشون نصرانی باشه یکیشون یهودی باشه، یکیشون نصرانی باشه یکیشون مشرک باشه. ذوق فهم لحنه همه اقتضا میکنم که مجلسی فرموده ای کان الاخر و مسلمه، اگه یکیشون مسلمونه یکیشون نصرانیه اینجا لا یترک بلکه یضرب. مرحوم مجلسی فرموده و یدل على ان الولد ملحق بالاشرف، این روایت دلالت میکنه که ولد ملحق به اشرف ابوینشه. حالا بیان استدلال و تقریب استدلال چیه؟ چجور دلالت میکنه؟ این به خاطر این است که از خارج به واسطه روایات اهل بیت علیهم السلام فرمودن این ثابت است که اگر طفلی غیر مراهق پدر و مادرش مسلمان یا یکی از اونها مسلمان باشن، اگر اون خودش انتخاب کنه نصرانیت یا یهودیت را قبل از آن که توصیف اسلام کنه، قبل از آن که اقرار به اسلام بکنه، اگه اقرار به اسلام بکنه و بیاد یهودی و نصرانی بشه، اون در صورتی حکمش قتله و فرق میکنه. اما اگر نه، این بچه اقرار به اسلام نکرده، فقط پدر و مادرش مسلمان بودن یا یکی از اونها مسلمان بودن، این قبل از اینکه اقرار به اسلام بکنه بیاد اختیار یهودیت و نصرانیت بکنه، این کشته نمیشه. این رایش اینه که فقط کتک بخوره تا اینکه متنبه بشه و مسلمان بشه تا بالغ بشه. بالغ که شد اون وقت اگر اسلام آورد و بعد کفر ورزید و خود به دیگری بده پس بنابراین ما اینو از خارج میدونیم. با توجه به این علم خارجی ما که این قانون در اسلام هست، این روایت دلالت ورزی میکنه، این دلالت میکنه بر این که پس این فرزند تابع اشرف ابوینشه و الا این حکمی که حضرت فرمود برش بار نمیشه. باید حضرت بفرمود که هیچ راهش کن، اگه تابع مثلا اون کافره کافره، بچه کافر هم کافره، کتک نمیخوره که. این چون پدرش مسلمانه یا مادرش مسلمانه، از این جهت تابع او میشه و حکم کسی رو پیدا میکنه که ابوینش مسلمه. کسی که ابوینش مسلم باشه حکمش اینه، کسی که یکی از والده اینشم مسلم باشن حکمش همین خواهد بود. این استفاده مرحوم مجلسی رضوان الله علیه. خب این استدلال فعلا لا بأث بهی تا ما حدیث بعدی رو هم بخونیم بعد ببینیم آیا اشکالی هست یا اشکالی. حدیث بعدی رو هم یک چند دقیقه دیگه استدلالی چیزی عرض کنم. حدیث بعدی که استاد به اون حدیث استدلال کرد، به این حدیثی که گفتیم استاد استدلال نکردن، اما حدیث بعدی رو هم ایشون استدلال کردن در همون تنقیح و مبان الوربه جلد 3 صفحه 381. روایت عوان عن ابی عبدالله علیه السلام به سبیل اذا شب، سبیل وقتی به سن شباب رسید و نوجوان شد یا جوان شد، فختار نصرانیه و احد و ابلیه نصرانی دون او مسلمین، یکی از پدر و مادرش نصرانی بودن او مسلمین یا هر دو مسلم بودن. از نظر ادبی عبارت خوبه شیئون و احد و ابلیه نصرانی او مسلمین در نقل کافی و شیخ در تهذیب همینجوره دارد، اما در نقل من لا یحضر الفقی او جمیعاً مسلمان اون اشکال نداره، چون این جمله جمله حالیت و احد و ابویه نصرانیه مبتدا خبری است در مقام حاله، او جمیعاً مسلمان هم اشکالی نداره به جمله حالیت. خب سوال سائل اینه که این بچه به سن نوجوانی و جوانی رسیده در حالی که یکی از پدرینش پدر مادرش نصرانی هم یا حالا هر دو مسلم هم، اما این بچه که حالا نوجوان شده اختیار هم نصرانی هم حالا لا یدرک ولا که یدرد و علم اسلام. خب یدرد و علم اسلام پس معلوم میشه این سابقهش سابقه مسلمه که یدرد و علم اسلام بر اسلامی که دست از او برداشته و منتقل به نصرانیت شده بر اساس اون اسلام منتقلان انه یزرب. خب پس این نشون میده تابع اشرف ابوینشه اونجایی که فقط یکیشون نصرانی. بنابراین به خود جمله یزرب و علل اسلام استدلال میشه علاوه بر اون بیانی که در روایت قبل بود، همون یزرب لا یترک از اون ترک نمیشه و یزرب، چون گفتیم اون حکم مال کجاست؟ مال جاییست که والدینش مسلم باشن یا یکی از اونا مسلم باشه و این تابع او باشه. بنابراین در این روایت دو تقریبه، در روایت قبل یک تقریبه. آیا این استدلال تمامه یا تمام نیست و آیا سند این روایت تمامه یا تمام نیست؟ انشاءالله فردا
دو فکر کلام انیزه و یه قاعده خاصی داره
Я люблю память.